الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت کذب بود. عرض کردیم اجماع بر حرمت کذب ادعا شده، ولی از برخی از اعلام نقل شده که فرمودن کذبی که مفسده نداره حرام نیست. در جامع المسائل جلد 2 مرحوم آقای بهجت اینجور فرمودن: کذبی که نه مصلحت دارد نه مفسده، بعید نیست حرمت نداشته باشد، هرچند حرمت اخلاقی دارد. صفحه 471 جامع المسائل جلد 2 صفحه 471: کذب خالی از مصلحت و مفسده بر اهل ایمان از هر عدم حرمت آن است، مگر در مراتب حرمت اخلاقیه. حرمت اخلاقی داره و توریه و هزل چون به قصد حکایت خلاف نیست محرم نیست. کذبی که مصلحت داره حلاله، کذبی هم که نه مصلحت داره نه مفسده بر مؤمنین، اونم از هر اینه که حرمت نداره. اما کذب با مفسده اون حرامه. ما بله، حرمت اخلاقیه یعنی اگر میخوای اخلاقت خوب باشه دروغ نگو، اما خدا عقابت نمیکنه. مثل بخل خساست، بد اخلاقی، اینا حرمت اخلاقیه داره، اما حرام شرعی نیست کسی بخیل باشد. اگر خمسش را میدهد، واجبات مالیش را ادا میکند، اما بخیله. اصلا مهمان از چند متری خونش هم نمیتونه رد بشه، و این حرام نیست، ولی این خلاف اخلاقه. یا بد اخلاق هست، بد اخلاقی اگر مستلزم توهین به طرف مقابل نباشه حرام نیست، ولی بد اخلاقی است دیگر. ما عرض کردیم که مستند این فرمایش یا اشکال در اطلاق ادله حرمت کذبه، یا ادعای وجود مقید و مخصص هست. اما راجع به اطلاق ادله کذب به نظر میرسه ما اطلاق داریم در ادله کذب. حالا در اطلاق آیه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون ما مناقشه کردیم، گفتیم افترا ممکنه فریه و افترا کذب عظیم باشه، الکذبت العظیمه که در مجمع البحرین میگه. ولی روایات داریم که مجموع این روایات دلیل بر حرمت مطلق کذبه و بعضیش سندش هم خوبه. ما 8 یا 9 روایت رو نقل کردیم، 9 روایت رو ظاهرا نقل کردیم، رسیدیم به روایت 10. فل کافی ان عدت من اصحابنا ان احمد ان ابی ان القاسم ابن عروه ان عبدالحمید طائی ان الاسبق ابن نباته قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حذله و جده. سند روایت تمامه. احمد ابن محمد ابن خالد اگر باشه ثقه است، پدرش هم محمد ابن خالد برقی ثقه است، احمد ان ابی، و اگر احمد ابن محمد ابن عیسی باشه اونم ثقه جلیل القدر، پدرش هم محمد ابن عیسی ثقه است. ان عدت من اصحابنا ان احمد ان ابی ان القاسم ابن عروه. قاسم ابن عروه توثیق خاص نداره، ولی به نظر ما چون ابن ابی عمیر و بزنتی حدیث نقل میکنن از قاسم ابن عروه، و شیخ طوسی در کتاب عده گفته که ابن ابی عمیر و بزنتی و صفان شناخته شدن که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن، ما اعتماد میکنیم به قاسم ابن عروه. علاوه بر این که اجلا اکثار کردن روایت از قاسم ابن عروه را، اکثار اجلا روایت رو از شخص در احکام فقهیه الزامیه ما کاشف عرفی میدونیم از این که این شخص مورد اعتماد اجلا بوده. نمیشه که اجلا اصحاب در زمان قدیم در احکام الزامیه فقهیه بیان نقل حدیث بکنن از یک شخص مکرر و زیاد ولی او مورد اعتماد نباشه. مرحوم استاد هم مبنایی داشتن، میفرمودن اگر یک شخصی از مشاهیر است، از معارف است و قدحی در مورد او وارد نشده، این موجب وثوق به این میشه که این شخص مورد اعتمادی بوده، و الا انسان معروف اگر عیبی داشته باشه عیبش مخفی نمیمونه. اینا صاحب سلطه و صوت که نبودن که بگیم مردم از اینها میترسیدن، معروف بودن در جامعه اما قدرتمند که نبودن. اگر بنا بود اینا نقطه ضعفی داشتن دیگران میگفتن، مطرح میشد در یک کلامی که این آقا این مشکل رو داشته. ولذا قاسم ابن عروه که هیچ قدحی در موردش وارد نشده و از معارف بوده، این کشف میکنه که ثقه بوده. این مبنای مرحوم استاد ما بود که کونه من المعارف الذین لم یرد فی حقهم قدحون. ان عبدالحمید طائی، عبدالحمید طائی کسی است که شیخ طوسی در رجالش گفته ثقتون. ان الاسبق ابن نباته که دیگه اون صحابی جلیل القدر امیر المؤمنین است که تا حدود سال 83 زنده بوده و روایت قاسم ابن عروه از عبدالحمید طائی از اسبق ابن نباته ممکن هست و طبقاتشون به هم میخوره، پس سند مشکل نداره. اما دلالت حدیث اینه که هیچ عبدی طعم ایمان رو نمیچشه مگر کذب رو ترک کنه، چه حزن آن را چه جد آن را. ممکنه کسی مناقشه کنه که حضرت نفرمود که لا یجد احد لا یجد عبد الایمان، هیچ عبدی ایمان پیدا نمی کنه مگر کذب رو ترک کنه. فرموده هیچ عبدی طعم ایمان رو نمی چشه. خب کذب باعث میشه که انسان مؤمن طعم ایمان خودش رو نچشه، این دلیل بر حرمت نیست. ولی انصافا این اشکال ها عرفی نیست. لا یجد احد طعم ایمان، این ظاهرش این یعنی ایمانی که واجب هست نصیب این آقا نمیشه، نه اینکه این آقا مؤمن هست مزه مؤمن بودن خودش رو احساس نمی کنه. این نه ایمان داره و طعم ایمان رو نمی چشه، این عرفیه یا نه اصلا این ایمان نداره؟ عرض شود خدمتتون که ما نمیگیم که گاهی استعمال نمیشه این تعبیر در مکروهات، لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب احد. خب این ایمان مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد نفی کماله، اینجا هم نفی کمال ایمانه از شخصی که شح و بخل داره، لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب احد، این قرینه داره. دلیل نمیشه که جایی که قرینه نبود هم ما بیاییم هم کنیم این حکم را بر حکم تنزیهی. بله داله بر حرمت نیست. بله روایت 11 هم حالا میرسیم. روایتی است که صدوق در مجالس یعنی در اعمالی نقل میکنه، اون تا سند مجهوله. ابی اسحاق ابی وکیع عن ابی اسحاق سبیعی عن الحارث الاعور عن علی علیه السلام لا یصلح من الکذب جد ولا هزل ولا ان یعد احدکم سبیعه ثم لا یفی له. و ما یزال احدکم یکذب حتی یقال کذب و فجر و ما یزال احدکم یکذب حتی لا یبقى موضع عبرت صدق فیسما عند الله کذابا. و این سندش ضعیفه ولی دلالتش بعید نیست که لا یصلح من الکذب جد ولا هز. لا یصلح مرحوم آقای خویی هم فرموده که ظهور داره در این که این فعل حرامه، عمل غیر صالح یعنی عمل فاسد دیگه. حالا اون جمله دوم که ولا ان یعد احدکم سبیه و ثم لا یفی به، خب خلف وعده بحث دیگری است، ان شاء الله میرسیم. کی میگه خلف وعده جایزه؟ کدام مشهور میگن خلف وعده جایزه؟ الان که مشهور نوعا اشکال میکنن در جواز خلف وعده. آقای سیستانی که احتیاط واجب میکنه خلف وعده نکنن، آقای وحید احتیاط واجب میکنه، آقای زنجانی احتیاط واجب میکنه. روایات ما خیلی محکمه در حرمت خلف وعده. روایت میگه کسی که وعده بده و خلف وعده کنه فبه مقتل الله بدع ولسخطهی تعرض. حالا پس مسلم نگیرید که خلف وعده جائزه. حالا برفرض خلف وعده جائز باشه، خب مثل اقتصال الجمعه والجنابه که یک جمله حکم تنزیهی و استحبابی است، در این نمیشه که جمله دیگه هم حکم تنزیهی و استحبابی باشه. حالا ذیلش میگه و ما یزال و احدکم یکذب حتی یسمى عند الله کذابا، اون دیگه مرتبه درجه بالایی از دروغگو بودن میرسی به حدی که خدا میگه ای کذاب. روایت دوازدهم ان الكذب يهدي الى الفجور. ببینید ان الكذب يهدي الى الفجور، فجور یک مرتبه بالایی از فسقه. کذب به فجور منتهی میشه، منافان نداره که کذب اسیان خداست، ولی وقتی ادامه پیدا کنی به فجور منتهی میشه که دیگه اون اسیان شدید خداست. روایت دوازدهم روایتی است که امالی شیخ طوسی داره، امالی مال پسر شیخ طوسی است. حالا امالی معروف به امالی شیخ طوسی، سند ذکر میکنه به ابوذر، منتها سند مشتمل بر مجاهیله. میگه که پیامبر به من وصیت کرد، فرمود یا ابوذر من ملک بابین فخذی و ما بین لحیه دخل الجنه. کسی که مالک ما بین فخذینش و ما بین دو استخوان اطراف زبانش لحیین باشه وارد بهشت میشه. قلت و انا لنؤاخذ بما تنطق به السنتنا، عرض کردم یا رسول الله مؤاخذه میکنن ما رو به خاطر حرفایی که میزنیم. فقال صلی الله علیه و آله و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم، مگر مردم را بر رو در آتش نمی افکند محصول زبان مردم؟ همین زبان مردم است، محصول زبان مردم است که مردم را به آتش می اندازد. یک شخصی این را عرض کنم به عنوان پرانتز، در روایت داریم آمد پیش پیامبر گفت اذنی، حضرت فرمود احفظ لسانک، باز گفت اذنی، حضرت فرمود احفظ لسانک، باز عرض کرد اذنی، حضرت فرمود احفظ لسانک. مثل این که دلش میخواست از این نصیحت‌های عرفانی بشنوه و این نصیحت‌ها رو کم میگره. حضرت بعد فرمود وی حک و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. خب انک لا تزال سالما ما سکت، تا حرف نزنی سالمی. فإذا تكلمت كتب لك او عليك. يا ابوذر ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله فيكتب له بها رضوانه يوم القيامه وان الرجل لا يتكلم بالكلمه في المجلس ليزهكهم بها فيهوى في جهنم ما بين السماء والارض. یک کلمه میگه مردمو بخندونه اما سقوط میکنه به قعر جهنم، که انه از آسمان به زمین سقوط کرده. یا ابوذر ویل للذی یحدث فیکذب لیضحك به القوم ویل له ویل له ویل له. یا ابوذر من سمت نجا فعلیک بالصمت ولا تخرجن من فیک کذبتون ابدا. قلت یا رسول الله فما توبت الرجل الذی یکذب متعمدن؟ قال الاستغفار و الصلوات الخمس تغسل ذلک. خب دلالتش بر حرمت کذب واضحه. ما که وثوق به صدور پیدا میکنیم، کی میاد این احادیث رو جعل کنه؟ اما حالا از نظر سنائی سندش رو نمیتونیم تصدیق کنیم، بحث دیگریست. مجموع روایات هم که کنار هم قرار بگیره قطع به صدور پیدا میکنیم ولو به نحو اجمالی. روایت 13 ولا تخرجن من فیک کذبتون ابدا. روایت 13 روایت ابی اسحاق خراسانی. یا ابازر فعلیک، یا ابازر علیک به صمت ولا تخرجن من فیک کذبتون ابدا. خیر داره میگه نهی میکنه، ظهور نهی در حرمت دیگه. روایت 13 روایت ابی اسحاق خراسانی، سند ضعیفه. قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ایاکم والکذب. خب این نهی دیگه، ایاکم والکذب. فان کل راجن طالبون و کل خائفن هاربون. این ظاهرش اینه که آدم میگن ترسو دروغ میگه، کل خائفن هاربون یعنی هارب از حقه. آدمی که خائف نیست برای چی دروغ بگه؟ ایاکم والکذب فان کل راجن طالب و کل خائفن هارب. روایت 14 نهج البلاغه. علامت نه ابی اسحاق خراسانی، سهل بن زیاد هم در سندش هست. سهل بن زیاد تضعیف داره، ابی اسحاق خراسانی هم توثیق نداره. علامت الایمان، این روایت 14 ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. علامت ایمان اینه که اگر راست زیان هم برای تو داشت، راست رو ترجیح بدی بر دروغی که برای تو نفع داره. این علامت ایمانه. یعنی اگر این نبود شما علامت ایمان نداری. خب علامت ایمان نداری یعنی مؤمن بی علامتی، مؤمن بی نشانی، یعنی مؤمن هستی مثل طلبه‌ای که معمم نیست، نشان طلبگی نداره، اینم مؤمن علامت ایمان نداره. اینا خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که نشانه ایمانه، یعنی اگر دیدن خلاف این عمل کردی پس تو مؤمن نیستی. این که مرحوم صاحب وسائل گفته این حدیث هم میشه بر استحباب. چرا هم میشه بر استحباب؟ چه قرینه‌ای داریم هم میشه بر استحباب؟ علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب على الكذب حيث ينفعك و ان لا يكون في حديثك فضل عن علمك. بیش از علمت سخن نگو. بله، قول به غیر علم حرامه. یعنی قول به غیر علم، بیش از علم از سخن نگو، یعنی قول به غیر علم نداشته باش. زائده بر علم از سخن نگو، یعنی قول به غیر علم نگو. لا تقل ما لا تعلم. رویه که علمه. وقتی میگه رویه، اینی که داری میگه علم به او داری، علم داری که رویه، اون که زائده بر علم نیست. میگه رویه این حدیث، این زائد بر علمت نیست، چون میدانی که رویه. اما اگر آمدی گفتی قول علیه السلام و اینکه نمیدانی، او قول به غیر علمه. یعنی بالاتر کذب نافع هم حرام است.
پیشفرض گرفته که دروغ حرامه و کجا حرامه؟
ما پیشفرضی نمیفهمیم. علامت ایمان اینه که راست رو ولو زیان برای تو داره بر دروغ ولو برای نفع داره ترجیح بدی. و اگر ترجیح ندادی میبینی اگر راست بگی شهریت رو زیاد نمی کنن. باید دروغ بگی تا شهریت رو زیاد بکنن. خب اگر راست تو ترجیح دادی مؤمنی، ولی اگر آمدی دروغ گفتی شهریت هم زیاد کردن، معلوم میشه مؤمن نیستی. خب این مجموع روایاتی که هم مستفیض اجمالی است، هم سندش هم در برخی از روایات همون حدیث دهم تام بود، دلالتش هم تام بود. پس ما اطلاق حرمت کذب رو دلیل برش داریم. اما اگر مرحوم آقای بهجت نظرش به وجود مقید و مخصص این اطلاقات بوده، اونی که میتونه مخصص و مقید این اطلاقات باشه دو روایته، اونم بررسی میکنیم. اولین روایت صدوق نقل میکنه با اسنادش از به اسنادش از حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، اون حدیث معروفی که مفصل هست در فقیه نقل میکنه، ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابی ان جعفر ابن محمد ان آبائه علیه السلام فی وصیت النبی لعلی علیه السلام قال یا علی ان الله احب الكذب في الصلاح وابغض الصدق في الفساد. سند این روایت اشکال داره، سند مشتمل بر مجاهیل هست، اما دلالت این روایت بر اون چه که مرحوم آقای بهجت فرموده تمام نیست. خب ایشان فرموده دروغی که نه مصلحت دارد و نه مفسده اون هم حلاله. اگه این روایت باشه فقط میگه دروغ مصلحت آمیز حلاله. هذا اولا. و ثانیا ظاهر تقابل بین ابغض الصدق فی الفساد و بین احب الکذب فی الصلاح اینه که اگر راست بگی راست موجب فساد است. بحث این است که اگر راست بگی رابطه دو نفر به هم میخوره. دیدید بعضیا میان اصرار میکنن به شما، میگن این آقا راجع به من به شما چی گفت؟ شما میگید نه حرفی نزد. میگه نه جان من، بگو راجع به من چی گفت. بعدم نمیادا، مجبور میکنه شما رو بگی آره پشتر شما حرف میزد. خب این صدق فی الفساده. اما اگر بیای بگی از شما تعریف میکرد، حالا دروغ ها، میگفت دلم برا فلانی خیلی تنگ شده، مدتی با هم رابطمون شکراب شده ولی من علاقه بهش دارم، دلم میخواد که برم دیدنش. این باعث میشه که رابطه این دو نفر خوب بشه. در روایت داریم که یحسن الکذب فی الاصلاح ذات البین، جایی که میخوای اصلاح بدی بین دو نفر اینجا ولو مجبور بشی یا حتی دروغ میبینی مفید است برای اصلاح ذات البین، دروغ به گمانه این ندارد. بعید نیست این روایت به قرینه تقابل اینو میخواد بگه، بگه در مواردی که کذب منجر به صلاح ذات البین میشه، فصلاح یعنی صلاح ذات البین، اونجا دروغ خوبه. اما اگر راست بگی که موجب فساد ذات البین بشه بده. جایی که راست منجر به فساد میشه، ان الله لا يحب الفساد. راست نه راست مفسد آمیزی که و دروغ مصلحت آمیزی که مردم میگن، نه راست مفسد آمیز اگه راست بگه ارتقاء درجه بهش نمیدن، میگه این راست مفسد آمیزه، بذار دروغ بگم درجه‌ام بالا بره، این دروغ مصلحت آمیزه. نه این نیست که ان الله احب الكذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد. اون که شارع میگه فساد، اونیست که موجب فساد مجتمع یا فساد بین دو نفر بشه، بین زن و شوهر افساد بکنه، بین دو دوست افساد بکنه، در یک جامعه ایجاد فساد بکنه. بیاد راست بگه، یه چیزی بگه جامعه همش به هم بریزه، یه حرامه. و اینجا باید دروغ بگه جامعه آرامش پیدا کنه. ان الله يحب الكذب في الصلاه ويبغض الصدق في الفساد. چی؟ که چی؟ حالا قرینه بر این عرض ما هم همون روایت نهج البلاغه است. علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يذرك على الكذب حيث ينفعك. اونجا بحث ضرر و نفعه، دروغ زیان آور بر شما، راست زیان آور بر شما، این مقدم است و ترجیح دارد بر دروغ نافع بر شما که سخن میگویید. اما اگر همین راست، نه اینکه مضر به شما هستید که متکلمید، موجب فساد بشود، نه این راست که موجب فساد است حرامه. فساد اصلا مساوی با ضرر نیست. ان الله لا يحب الفساد، نه ان الله لا يحب الضرر. بله بله، نه به قرینه تقابل میفهمیم این کذب فسلا معناش دروغ مصلحت آمیزی که مردم میگن نیست، که دروغ میگه دل طرف رو خوش میکنه، نه اصلاح ذات البین. هی دروغ میگه، میگه عجب استعدادی داری، روحیه میده به طرف، بس اصلاح ذات البین نیست، بس اینی که میگه بذار دلش خوش بشه، حالا بذار فکر کنه. ما تعریفش کردیم و آقا تو نابغه ای، آقا تو جز استعدادهای درخشانی، اینم به خودش باد میکنه و میره خوشحال میشه. نه این حرامه. بعضیا میگن نه این مصلحت درش هست، مصلحت دیگه دل طرفو خوش کردیم، خوشحال از نزد ما میره، از ما خوشش میاد. این مقدار از مصلحت که مجوز کذب نیست. بله حالا بخونید بفرمایید روایتشو. و ان الرجل لا يكذب على اخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادق. بله حالا اون عرض میکنم. پس این روایت دلیل نمیشه. اما روایت دوم، روایت دوم اینه که داره که الکذاب قلت لعبی عبدالله علیه السلام الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء، قال علیه السلام لا. ما من احد الا و یکون منه ذالک. روایت داره که آیا کذاب کسی است که دروغ بگه؟ حضرت فرمود نه، همه دروغ میگن. ما من احد الا و یکون منه ذلک، ولکن المطبوع علی الکذب، کسی که طبعش طبع دروغگویی بشه این کذابه. صحیح هم هست این روایت. گفته میشه که این روایت که میگه ما من احد الا و یکون منه ذلک، یعنی هیچ کس نیست که دروغ نگه. خب معلوم میشه که دروغ مطلقا حرام نیست، والا عرفیه بگن هیچ کس نیست که گناه نکنه. به نظر ما اینم دلالت نمیکنه. ما من احد الا و یکون منه ذلک، یعنی مردم بالاخره گاهی مبتلا به گناه میشن دیگه، هیچ کس معصوم نیست. ولی کذاب نمیشه انسان با یک بار دو بار دروغ گفتن. المطبوع علی الکذب کذابون. اما اینکه گاهی در عمرش یکی دو بار دروغ بگه، خب با من احد الا و یکون منه ذلک به حسب نوع مردم، نه اینکه بگیم خب اصلا گناه نیست. بله. اما این روایتی که آقا اشاره کردن که ان الرجل لیکذب علی اخی فینفعه فیکون عند الله صادقا، خب این روایت سندش و دلالتش مشکل داره. اما دلالتش رو عرض کنم، خب این به نحو قضیه حقیقیه نیست که ممکنه یک ممکنه اینجوری بشه. انسان گاهی اینجور میشه که دروغی میگه که به نفع برادرشه، برادر دینیش نفع میبره و خدا او رو کاذب نمیدونه، صادق میدونه. این فل جمله پیش میاد. محمد ابن علی ابن الحسین فی کتاب الاخوان عن رضا علیه السلام، این سندش مشتمل بر مجاهیل است. قال ان، حالا کتاب اخوان کتاب معروف صدوق نیست ولی بالاخره از کتب ایشون شمرده شده. مهم اینه که سندش به امام رضا مشتمل بر مجاهیل است. ان الرجل لیصدق لیصدق علی اخی فیناله انت من صدقه فیکون کذابا عند الله و ان الرجل لیکذب علی اخی یرید به نفع فیکون عند الله صادقا. نگفت که قال الرضا علیه السلام، قال الرضا که نگفت، که سند ذکر کرد به امام رضا. برفرضم مرسله جزمیه باشه قال الرضا بگه، ما که قبول نداریم. امام قدس سره می فرمود صدوق مرسلات جزمیهش کمتر از مرسلات ابن ابی عمر نیست. نه مطلقشون امام مطلق می فرمود. اما سند اشکال داره، دلالتش هم به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ظاهر این روایت اینه که گاهی انسان راست میگه، منشأ میشه که دوستش دچار عنت و سختی بشه. عنت یعنی سختی دیگه، دوستش دچار سختی میشه به خاطر راستگویی. گاهی اینجوریه، خدا میگه چرا راست گفتی، موجب سختی دیگران شدی. فیکون و اندالله کذابه و ان الرجل لیکذب اخی یرید بهی نفع فیکون و اندالله صادقا. ولی گاهی میشه انسان دروغ میبنده. لیکذب علی اخی، کذب علی اخی یعنی به او دروغ میبندد. کذب علی یعنی بر او دروغ بست، میاد دروغ بر رفیقش میبنده، اما نه به قصد زیان به او، به قصد خدمت به او و نفع او و پیش خدا صادقه. قطعا این قضیه حقیقیه نیست. دروغ بستن بر دیگران بگیم مطلقا جایز است اگر قصد نفع او را داری. این فل جمله میگه چه بسا انسان راست میگه و بر دیگران، یعنی در رابطه با دیگران حرف راست میزنه ولی منشأ اذیت و سختی او میشه. یسم ما اندالله کذابن، و چه بسا دروغ میگه بر او، یعنی دروغ به او میبنده ولی قصدش نفع اوست، فیکون و اندالله صادق. این قرینه لبیه داره، نمیخواد بگه دائما دروغ بر دیگران ببندی به قصد نفع به دیگران حلال است. آقا میگه چرا بر من دروغ بستی؟ آخه اون آقا اگه نخواد بهش نفع برسونید کیو ببینه؟ دروغ داری بهش میبندی؟ خلاف مرتکز عرفی و متشرعیست بگیم نه اشکال نداره. هی میگه دکتر دکتر، خب نمیخواد به او بگی دکتر، بله این باعث میشه هر جا بیشینه احترامش بکنن بگن آقای دکتر. میگه چرا دروغ به میبندی؟ من دکتر نیستم. شما نفع به او میخوای برسونی. خب این ظهور ندادن که به نفع قضیه، اگه هر کجا دروغ بر دیگران ببندی به قصد نفع او، این پیش خدا صادقی و حلاله. اگر این اشکال دلالی ما رو قبول نمی کنید، لااقل اشکال سندی که داره، ولذا ما معتقدیم که مطلقا حرام است، ولو مفسده‌ای نداشته باشه، اما کلام واقع میشه در جهت دوم که گفتن دروغ چه هزل چه جد حرام است. اینم جهت ثانی است، ببینیم آیا اطلاقی در حرمت کذب نسبت به کذب هزلی داریم یا نداریم. افرادی هستن در مجلس دروغ میگن، شوخی میخوان بکنن، مردم بخندن، آیا این حلال یا حرام؟ بعضی از بزرگان فرمودن حرامه، روایاتم اینو میگه. تأمل بفرمید انشاءالله تا هفته آینده.